باشید 88 82 3 01.
ساعت همینک 7:30 است و اینجا برنامه که صبح تهران داغ بیروت که از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز به گوش نازنین شما گرامیان میرسه، اون هم در روز جهانی سالمندان. شما با ما همراه هستید و پاسخگوی پرسش‌های ما. گفتیم سالمندترین فرد در خانواده شما چه فردی است و اینکه چه خصوصیتی داره. متشکرم از دوستانی که پاسخ دادن، به وقتش حتما پیام شما رو خواهم خون. فقط یه سوال دیگه هم دارم، اینکه اگر حالا سالمند محترمی هستید، سپیدار سروقامتی هستید که دارید ما رو همراهی می‌کنید، ستون رو شما حتما درباره واژه سالمند با ما در میون بگذارید. وقتی این واژه رو به شما نسبت میدن چه احساسی پیدا میکنین؟ اگه بخواین یه باور غلط رو درباره سالمند رو اصلاح کنید، شخص شما چه باوری رو اصلاح میکنید؟ خب شما تونستید این همه سال با همه پستی و بلندی های زندگی کنار بیاین، مخصوصا زندگی مشترک، و در کنار عزیز دلتون با همدیگه به دوران سالمندی برسید. رمز موندگاری این رابطه و زندگیتون رو به جوان‌ترها هم یاد بدید. پیام ارسال کنید به 3094 یا زنگ بزنید. چقدر قشنگ میشه ما صدای شما بزرگتر مهربان رو بشنویم با اون آگاهی و فهم و تجربه بالایی که دارید. از طریق دو شماره تلفن 2265 2465 2265 2466. فرصت میدیم به شمایی که پیاماتون رو به دستمون میرسونید. در ارتباط با آقای حامدی شاهی میخوایم نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فضای مجازی.
سلام، حامد شاهی هستم با تازه ترین خبرها و رویدادهایی که در فضای مجازی در رابطه با شهادت سید حسن نصرالله منتشر شده. تصاویر بسیار زیادی رو من در فضای مجازی دیدم از آقای نتانیاهو و خشم و انزجار مردم. تصاویری تحت عنوان وار کریمینال که میلیون ها بار در فضای مجازی منتشر شده و افراد دارن اعلام انزجار میکنن از این رژیم منحوس. در فضای مجازی اولین سخنرانی جناب آقای سید هاشم صفی الدین هم منتشر شده و افراد صحبتی ایشون رو بسیار مورد بازنشر قرار دادن که حالا تقریبا 4 دقیقه 5 دقیقه است. بخشی از صحبتشون رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
اما یکی از همراهان شهید سید حسن نصرالله، شهید عباس نیلفروشان بودند. تصویری از مصاحبه ایشون در آذر ماه سال 1365 در پادگان انبیای شوشتر قبل از عملیات کربلای 4 هم در فضای مجازی منتشر شد.
شیعان میدونید که از امام باش فیرم میکنید و ما پیرو حسینی انشالله، و همونطور که امام حسین در صحرای کربلای زیر باری زیر نرفت و این نیروی کمی که داشت باید.
جناب آقای مجتبی طالبی در فضای مجازی نوشتند: فرزند حماسه ساز لبنانی تو، پیروزترین شهید دورانی تو، ای سید با صلابت، ای مرد جهاد، توفنده ترین سپاه ایرانی تو. جناب آقای محمد مهدی خان محمدی هم در فضای مجازی مطلبی رو منتشر کرده بودند که این هم مورد استقبال قرار گرفته بود و گفتند: نمیفهمند ما را عقل‌های بی جنون هرگز، بگو سید نباشد راه ما بی فتح خون هرگز، نشستن را نمیدانیم در سوگت به پا خیزیم، که طوفان نسبتی هرگز ندارد با سکون هرگز. در یکی از نرم‌افزارهای ارتباط جمعی که خواسته ربط داره به انتشار متن‌های مختلف، شعری رو از جناب آقای اسماعیل سکاک من دیدم تحت عنوان شعر مقاومت. ایشون برای سردار مقاومت شهید سید حسن نصرالله این چنین سرودند: هیبت لبنانی، دشمن شده مرعوب رجزخانیت ای مرد، رم کرده از آن هیبت لبنانیت ای مرد، کفر است که با گنبد پوشالیش این بار، زانو زده در پای مسلمانیت ای مرد. خورشید دمیده است به هنگام مناجات، از گوشه سجاده پیشانیت ای مرد.
هفته 35 دقیقه است. پیام ارسال کنید به شماره پیام کوتاه 3094، نام زیباتون رو برای ما ارسال کنید، از خودتون بگید و با ما معاشرت کنید. اصلا این پاییز که شروع میشه با اون هوای مطبوع و بارش باران و بوی خاک نمزدش دل آدمو میبره. هوای خوبیه برای معاشرت، ولی اینکه دل آدمو به کجا میبره؟ راستشو بخوایم به اون قدیما که حیات حوضدارمون پر میشد از برگ زرد پاییزی و هر روز یکیمون جارو به دست مسئول جارو کردن حیات خونه می شد، یا صبحا حالا با هزار تا بدبختی از خواب بلند می شدیم، یه صبحانه می خوردیم و کیف رو دوش می رفتیم مدرسه. اون موقع که حرف از خوب و عالی و تلاش بیشتر نبود، منظور نظرمه بحث نمره بود. بیست که می شدیم خوشحال پله های مدرسه رو دوتا یکی می اومدیم پایین که بریم برگه امتحانی رو نشونه خانواده بدیم. 18 و 19 هم برادر 20 بود، پس به خیر می گذشت. اما امان از نمره 17، 16، 15 و حالا دیگه پامون نمی رفت دیگه به سمت منزل، با سر شرمنده می رفتیم خونه. بعدم یه گریه مفصل یادتونه؟ یه سری از صبح تا شب درس خوندن تا برن دانشگاه. البته ممکنه یه سری هم زمان زیادی برای درس خوندن نداشته باشن، بازم تو بهترین دانشگاه ها تحصیل کنن چون هوش بالایی دارن. مهم رتبه و دانشگاه و این چیزا نیست، مهم آگاهیه که حالا تو به عنوان یه فرد نخبه متوجه بشی که اطراف چه خبره و بخوای برای جامعت یه آدم مفید باشی. تو اگه مفید باشی نخبه ای، همه بهت افتخار میکنن و چه بخوای چه نخوای اسمت سر زبونه میفته. چرا اینو گفتم؟ امروز مردم روز نخبگان هم هست. به همین مناسبت من گفتگویی دارم با یکی از بزرگوارانی که پشت خط تلفنی برنامه ما هستند. قرار هست که با ایشون گفتگوم رو آغاز کنم. جناب آقای دکتر رضا گلشن مهرجرد، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان و مسئول کارگروه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان، که به حضور ایشون سلام و صبح بخیر میگم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر سرکار خانم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گلشن مهرجردی، متشکرم که ما رو همراهی میکنید. این روز رو گرامی میداریم، روز نخبگان رو، و میخواییم کمی از شما اطلاعات بگیریم سر صبح که مثلا در تعریف بنیاد ملی نخبگان ما به چه کسی با چه شرایطی میگیم نخبه؟
بله حتما عرض میکنم. اجازه میخوام که بنده هم به ابتدای صحبت هم روز نخبگان رو تبریک عرض بکنم خدمت همه مستعدین نخبگان، و هم چون روزهای کمی گذشته ذکر بکنم و یاد بکنم از سید قهرمان مقاومت شهید سید حسن نصرالله به عنوان یک نخبه حقیقی که در واقع چهره این روزهای زندگی ماست. در تعریف بنیاد ملی نخبگان، نخبه فردی است که همزمان سه ویژگی رو دارا باشه. سرکار خانم،
بله.
این سه ویژگی اولینش استعداد برتر هست، دوم تخصص و خبرگی هست، و سوم که شاید از اون دوتای قبلی مهمتر و یک کمی هم مقفولتر بوده باشه، اثرگذاری و اثر برجسته هست. در واقع ما میگیم نخبه مستعد، متخصص، مؤثر است. این اثرگذاری باید در جهت خیر عمومی و در جهت پیشرفت و توسعه کشور باشه.
چه جالب، اون وقت فرد در دوره دانش آموزی هم به عنوان نخبه با این ویژگی ها شناسایی میشه، یعنی که نباید به مراحل بالاتر و عالیتر ورود پیدا کنه.
بله دقت خوبی کردید. ببینید لفظ یه موقع معنی لغتنامه ای داره. اگر به معنای لغتنامه ای نخبه بپردازیم، نخبه یعنی برگزیده و اساره هر چیزی. به این معنا خب دانش آموزی که به لحاظ تحصیلی برجسته تر از همسالانش هست رو میتونیم بگیم دانش آموز نخبه. اما اگر معنی اصطلاحی، یعنی همینی که در ابتدای صحبت از من پرسید که در اصطلاح بنیاد ملی نخبگان چه کسی رو نخبه میداند، اون موقع دیگه به این معنی دانش آموز نخبه معنی نداره. برای همینم ما در اسناد رسمیمون نه فقط دانش آموز، حتی دانشجو رو هم عمدتاً مستعد برتر میدانیم که در مسیر تحقق نخبگی داره حرکت.
درسته. و این رو هم بپرسم، شاید برای خیلی شنوندگان باشه، نخبه صرفاً باید فردی باشه که تحصیلات عالیه میکنه؟
من در این تعریفی که عرض کردم هیچ انحصاری در حوزه تحصیلات نداشتم دیگه، گفتم استعداد.
یعنی ممکن در حوزه مهارت ورزی هم فرد نخبه باشه؟
در طبق تصریح سند نخبگان، این نخبگی میتواند در حوزه‌هایی مثل علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ، مدیریت و عرصه های مختلف دیگر متجلی بشه.
وقت بنیاد ملی نخبگان این افراد رو هم شناسایی میکنه؟
ما الان سازوکارهایی داریم برای اینکه مستعدان ادبی، مستعدان هنری، مستعدان مهارتی، مستعدان فعالیت های اجتماعی رو برگزار شناسایی بکنیم، و همین شاید یکی دو ماه پیش هم بود که مثلا آیینی تحت عنوان آیین نخبگانه ادبی رو از بنیاد برگزار کرد. بله این روال ها هم در بنیاد الان جاری هستند.
بسیار خوب. آقای دکتر گلشن، تسهیلاتی که در سال 1403 برای نخبگان در نظر گرفته چیا بوده؟
خب تسهیلات بنیاد طبیعتاً متناسب هست با مقطع سنی، تحصیلی و رشدی هر فرد. یعنی هر کسی در هر مقطعی طبیعتاً نیازهای متفاوتی داره. تسهیلات بنیاد هم تلاش میکنه که به اقتضای اون مرحله نیازهایی که زمین ساز رشد و پیشرفت توانایی های فرد بشه رو فراهم بکنه. ما قائل به یک مسیر پیوسته‌ای هستیم از رشد و تعالی افراد که بهش تعبیر میکنیم مسیر نخبگی. در مسیر نخبگی ما پس از مرحله شناسایی اقدامات مختلفمون تحت عنوان هدایت، توانمندسازی، زمین سازی برای اثرگذاری، که حالا میتونه این شامل جذب، اشتغال، فراهم کردن مسیرهای ارتقای شغلی و امثال هم باشه، و نهایتاً هم در پایان مسیر تکریم و الگوسازی هست. به تناسب توانمندسازی، هدایت، زمین سازی برای اثرگذاری، جذب، بکارگیری و تکریم و الگوسازی، برنامه های حمایتی ویژه‌ای متناسب هر کدام از این مراحل تعریف شده و اجرایی میشه.
فقط کوتاه ازتون بپرسم، مثلا اگه فرد نخبه‌ای، حالا بنا به مثلا شرایطی دیگه مثل قبل و سابق عمل کرد نداشته باشه، تا آخر از مزایای نخبگی بهره مند میشه؟
یکی از شرایط برخورداری از تسهیلات بنیاد به تعبیری که ما به کار میبریم پویایی هست.
خب
یعنی هر وقت که با تعاریفی که داریم استعداد برتر برای فرد احراز بشود، در یک دوره زمانی ما با اون فرد قرار و مدار کار مشترک و ارائه خدمات و تسهیلات حمایتی میگذاریم. اما در طول اون دوره‌ای که مثلا میتونه یک مقطع تحصیلی باشه، سنجه‌ها و معیارهای ارزیابی ما داره بررسی میکنه که آیا به اصطلاح این استعداد برتر، این برجستگی، پویایی و استمرار داشت یا نه. اگر استمرار و پویایی رو از دست بده، طبیعتاً همراهی و حمایت بنیاد هم در ادامه متوقف خواهد.
خیلی متشکرم از پاسخ‌دهی شما. من بار دیگر هم روز نخبگان رو گرامی می‌دارم. خدا قوت میگم به شما، همکاران محترمتون، آقای دکتر رضا گلشن مهرجردی، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان و مسئول کارگروه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
من حال خوبتو خریدارم، اگه من باشم حال خوبمو نمیفروشم، بین خودم و بقیه تقسیم میکنم، به گمونم اینجوری بهتره، نه؟ این موضوع رو گفتم که در واقع همراه بشیم و بریم سراغ بخش حال خوب با سرکار خانوم صدر شاکری، مشاور خانواده روانشناس، که موضوع امروزشون اهمیت نگفتن و نشنیدنی که هر جفتش در واقع یه جور مهارت برای خوب زندگی کردن محسوب میشه. خانوم شاکری عزیز سلام بر شما، صحبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه حال خوب. یه روز دیگه هم در خدمتشون هستیم با یه مهارت دیگه که فکر میکنم جز مهارت‌های خیلی لازمه توی بحث‌های روابط اجتماعی و مراقبت از خود.
اصلا مدیم سراغ شما که حتما این رو بهمون بگید در بخش حال خوب، چون برنامه امروز ما نام صبح تهران داغ بیروته و این بخشی که شما تشریف فرما شدید، چون تازه رسیدین بهتون میگم، بخش حال خوب هست. حالا شما به ما بگید که ما چرا باید نگفتن رو یاد بگیریم.
خیلی مهمه که ما بتونیم نبگیم و نبشنویم، نبگیم به خاطر اینکه بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم و مرزهای خودمون رو در روابط اجتماعی برای افراد مشخص بکنیم. به علاوه اینکه نگفتن به ما کمک میکنه که تمرکز بیشتری رو برای اهداف و رشد فردیمون بتونیم داشته باشیم. وقتی ما مدام به خواسته های دیگران بله میگیم، در واقع خودمون رو داریم صرف دیگران میکنیم و فرصت زندگی کردن رو برای خودمون و برای اهدافمون از دست خواهیم داد.
ما الان چند ساله هستیم؟ از چند سالگی بعد یاد میگرفتیم یا یاد بگیریم که نه بگیم؟
در اصل ما نگفتن رو از حدود دو سالگی به بعد یاد میگیریم، به خاطر اینکه کودک از اون سن شروع میکنه فرایند استقلال رو توی خودش پرورش دادن، با در واقع اون مناسباتی که با خانواده و تعاملاتی که با خانواده داره و فرایند تربیت. نگفتن رو باید از همون سن یواش یواش شروع کنه یاد بگیره، ولی خب بعضن توی فرهنگ ما این قابل قبول نیست دیگه، یه کودک 2 ساله بخواد نبگه این غذا رو نمیخورم، این لباس رو نمیپوشم، این اسباب بازی رو دوست ندارم. و همون جا هاست، تو همون سنینه که این فرآیند سرکوب میشه و توی بزرگسالی میتونه آسیب‌های خیلی زیادی.
خب ممکنه یعنی ما در کودکی حالا آسیب‌هایی دیدیم یا اینکه در واقع آگاهی درستی به ما داده نشده. من فرد 30 ساله‌ای هستم که یا مهرطلبم یا اینکه انواع اختلالات دیگر رو دارم، نمیتونم نه بگم. حالا از امروز چیکار کنم؟
دقیقاً باید شروع کنیم دیگه، یعنی باید به عنوان یک آنچه که در گذشته اتفاق افتاده در گذشته است، درسته که اثر گذاره در واقع احوالات امروز ما، اما زمانی که آگاهی پیدا میکنیم از فواید این نگفتن، باید شروع کنیم و با آدمهای مختلف زندگیمون اینو امتحان بکنیم، از کارهای کوچیک ساده تا حالا در واقع اون اتفاقات بزرگ و مهم که بتونیم براش نبگیم. اما قبل از این که اصلا بخوایم به شکل رفتاری این رو یاد بگیریم، باید یه بررسی بکنیم در باورهامون که کدوم باورهای ما باعث میشه که ما بترسیم از این که نبگیم، این که آدمها رو از دست میدیم، این که ممکنه حالا موقعیتی که برای دید بقیه موقعیت جذابی هم هست و میتونه برای من تایید آورنده باشه، ممکنه در خطر بیفته، و این که من بتونم پوی خودشناسی داشته باشم که ارزش هام چیه، اهدافم چیه و من اصلا کدوم مسیر رو میخوام تو زندگی طی بکنم، خیلی به این شفاف باشه، این خیلی بهم کمک میکنه که بتونم اون حاشیه ها رو حذفش بکنم.
من میتونم خودم به تنهایی این کار رو انجام بدم، یه جدول بکشم مزایاش چیه، معایبی که حتما خواهد داشت به زعم خودم در حال حاضر چیه؟
قطعا که اتفاق مهمیه، شما در نهایت باید به تنهایی تغییرات رو شکل بدین، اما کمک مشاور یا حالا اون متخصص اینجا مهمه که به شما نشون بده که اون باور غلطیه، یعنی در این بخش میتونه بهتون کمک بکنه، چون زمانی که ما با باورها در واقع رشد میکنیم دیگه تشخیص درست و غلطیش برامون خیلی دشوار میشه. یعنی مثلا به همون اندازه که ما یک دستور والدی داریم که خب نبگو و از خودت مراقبت کن، حتما که دستورات والدی دیگه هم داریم مبنی بر این که به بزرگتر احترام بذار، به دیگران مهربانی کن، و اینها وقتی در هم ادغام میشه و توی شرایط بحران و فشار در ذهن ما در واقع روشن میشه، دیگه ما نمیتونیم تشخیص بدیم که خب حالا روی کدوم یکی از این دستورات باید پیش برم.
اینجا چه کار باید کرد؟
اینجا روانشناس میتونه به شما کمک کنه که در واقع چطوری این فضای چالش رو تشخیص بدین و اصلا تفکیکش بکنین و بتونید در واقع روی ارزش ها و اهداف خودتون وایسه.
خیلی هم خوب. من میخوام بدونم که در واقع یه جدول بندی انگار داشته باشیم، ببینیم که میچربه که مثلا ما این نگفتن رو از امروز آغاز کنیم یا خیر، چون قطعا میتونه تبعاتی برای ما داشته باشه. افرادی بودن که شاید حالا ناخودآگاه از ما سوء استفاده هایی میکردن، حالا از امروز که نوشتن مثلا پشت چشم برای ما نازک کنن یا اینکه سنگ تراشی هایی برای ما در مسیر انجام بدن، ولی من شاید باید تمرکزم روی اهدافم بیشتر قرار بگیره و فکر کنم این جدول رو حالا تنهایی با قدرت ولی شاید با مشورت گرفتن بتونم به خوبی پیش ببرم.
قطعا تغییر بدون هزینه نخواهد بود، یعنی هر تغییری که در زندگی شما شکل میگیره شما یک هزینه ای رو بابتش میدید، و اینجاست که شما باید انتخاب بکنید که بین افرادی که از دست میدید یا اهدافی که ازش چشم پوشی میکنید و در واقع دستاوردهایی که به دست میاری، دوستی های جدیدی که به دست میاری. قطعا شما وقتی یه فردو از دست میدین، یه فرد دیگه وارد زندگیتون خواهد شد، به خاطر اینکه وقتی مسیر عوض میشه شما با افراد جدید آشنا میشید. اینجا شما باید انتخاب کنید که میخواهید در واقع همون محدوده امن قبلی خودتون رو داشته باشید با وجود آسیب هایی که میبینید، یا میخواهید تغییر شکل بدید و یک فضای سالم رو ایجاد بکنید با افراد جدید، با اهداف جدید، با ارزش های جدید. و این در واقع انتخاب مهم و بزرگیه بر هر فردی تو زندگیش دیگه.
خانم شاکری، زمانم خیلی محدوده، فقط کوتاه بپرسم، من از کجا بفهمم من آدمیم که نمیتونم نه بگم؟ شاید کسی ندونه اصلا داره مدام آسیب میبینه.
وقتی شما نه نمیگین فشار احساسی زیادی رو تحمل میکنید، یعنی مدام در شرایطی قرار میگیرید که دوست ندارید، خوشایند نیست، لذت بخش نیست، شادتون نمیکنه، اما انجامش میدین. یعنی متوجه میشید که بعد از این مدتی دچار فرسودگی روانی شدید، دچار خستگی شدید.
اتفاقا ما میخوایم در یک بخش دیگری در طول همین برنامه از در واقع نشنیدن رو هم با شما تمرین کنیم، به ما بگید که وقتی نمیشنویم چه برخورد مناسبی باید داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما خانم شاکری عزیز، مشاور و روانشناس. همراه بشیم با همکارین خوبم در استودیو صدای شهر، برنامه صبح تهران تا بیروت ادامه داره.
صدای شهر.
پروژه تقاطع بولوار جنت آباد و بزرگراه شهید آبشناسان در مراحل پایانی هست. مسئولان شهری گفتن که در تلاشیم تا این پروژه رو در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب به شهروندان تحویل بدیم.
ترافیک.
معابری با ترافیک سنگین در این لحظه. بزرگراه امام علی جنوب به شمال از خیابان شهید گلشندوز تا بعد از بزرگراه شهید زین الدین. بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از محدوده خیابان هنگام تا خیابان شریعتی. بزرگراه شهید بابایی به سمت غرب از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه شهید صدر از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. به سمت شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا خیابان گاندی. به سمت شمال بزرگراه یادگار امام از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه شهید همت. بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب به شرق از بولوار جهاد تا بزرگراه شهید ستاری و در ادامه بزرگراه حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی و بزرگراه شهید حجازی مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه جناح و در ادامه بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد.
صد دستگاه اتوبوس از تولید داخلی رونمایی شد در شرکت واحد و تاثیر این افزایش ناوگان در ابتدای مهر ماه رو می‌خوایم از جناب آقای تشکری هاشمی عضو محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران جویا بشیم. سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
در ارتباط با افزایش این تولیدات داخلی، حالا قراره که در طی سال همچنان ما شاهد ادامه ورود اتوبوس‌های باشید، تأثیرات چه بفهمید؟
اولین موضوع که به نظر من بسیار حائز اهمیت هست اینه که به دارایی های خودشون توجه لازم داشتن. اتوبوس هایی که فرسوده شده بودن و شاید اگر روال معمول میخواست باشه باید این اتوبوس ها اسقاط میشدن، ولی اینها رو بازسازی کردن به گونه ای که واقعا تفاوتی بین این اتوبوس و این اتوبوس نو خیلی خیلی تفاوت کمه، یعنی فقط یک شاید فرد متخصص بتونه این تفاوت رو ببینه. تمام اجزای داخلی که در واقع مورد توجه مسافرین هست نو شده بودن، موتور، گیر بوکس، اکسل ها، حتی تا شاسی و اتاق و رنگامیزی و صندلی ها و کولر و هر قطعه ای که قابلیت کار در این مجموعه داشت، خب دوستانمون در شرکت واحد بازسازی کرده بودن. ما آماری که ازشون داریم حدود 563 دستگاه اتوبوس رو در این دوره اخیر بازسازی کرده بودن که نشون دهنده توجه خوبشون به موضوع نگهداشت در شرکت واحد هست. خب این جای تقدیر داره و به نظر من این مهمترین کاریه که صورت گرفت، یعنی دارایی ها رو یه بار مصرف پیش برخورد نکردن. موضوع دوم که امروز اینجا شما شاهدش هستید ورود 100 دستگاه اتوبوس در واقع ساخت داخل هست، شرکت‌های ایرانی تولید کردن. البته این 100 دستگاه بخشی از اتوبوسایی که به طور مستمر داره به این ناوگان اضافه میشه. 1000 دستگاه اتوبوس با شرکت اتوبوس سازی عقاب افشان قرارداد داشتن، 500 دستگاه با اتوبوس سازی اسنا و یکی دو تا شرکت دیگه هم که باشون قراردادهایی رو دارن. خب از محل این قراردادها تقریبا ماهانه حدود 100 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان میشه. گرچه اگر میتونستیم تعداد رو بیشتر کنیم حتما برای شهر بهتر بود، ولی به هر شکل بضاعت سازنده ما الان حدود ما 100 دستگاه است و این خوبه و به نظر من نبایستی سازنده داخلی ناامید کرد و نگاهمون رو فقط به خارجی ها بدوزیم. طبعا با حمایتی که از این عزیزان میشه امیدوار هستیم این روند تولید همچنان روند سعودی و افزایشی باشه و تکیه اصلی ما بر سازندگان داخلی است. واقعا هم کیفیتشون با اتوبوس هایی که وارداتی هست میتونم بگم رقابت میکنه و کاملا در یه سطح هستن و همینطور در کناری بحث واردات اتوبوس ها هم شهرداری تهران دنبال میکنن. البته با وضعیت مطلوب خیلی فاصله داریم. من همونطور که شهردار محترم تهران گفته الان 2100 دستگاه اتوبوس واقعا فعاله در سطح شهر تهران، ولی چند دستگاه باید فعال باشه؟ بین 9 تا 11 هزار تا. ما خیلی فقر داریم. اولویت اول تامین